ظرف و پولاک شدیدیه. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و خرم باشید. من مهدی امیری هستم.
سلام و خسته نباشید حضور مجریای محبوب و دوست داشتنی فرهنگ. سلام عرض کنم حضورتون، برنامه های شبتون بگنجونین، پاداش خوب در پیشگاه خداوند چه نتایجی داره. از زبان گرم راننده ها، پرستارا و اونایی که شبهای صدای این شبکه هستن چهارباغ، اینو مطرح کنین که صداها و نفسهای جدیدتری از این ملت شریف و پر اقتدار و حضور گرم شما مجریای الگوساز خوب در جامعه واسه نسل آینده باشین. شب زنده‌داران پیروزترن. خروجی هم جاده قزوین رشت. شبتون بخیر.
با سلام و خسته نباشید بر اهالی محترم شبانه رو. من در تروار میدون تروار تهران بار سبزی زدم واسه بندر انزلی. الان نزدیکای امامزاده هاشم دادم کنار و برنامه خوب شما رو گوش میدم. من خسته نباشید میگم با آقای ابراهیم علیزاده که بار قزوین زده از تروار تهران و آقای اسماعیل بیگلی بیگلی که واسه روزتر بار زده و جاده هم سرویس بنده هست. ممنون، تشکر.
خیلی متشکریم از تماساتون، از پیامکاتون. وقت برنامه شبانه رو به پایان خودش رسید. باز هم تشکر میکنیم و پوزش میخوایم از اینکه نشد همه پیامکا رو بخونیم و همه تماسا رو پخش بکنیم. دعوت میکنیم هوای تازه رو 14 دقیقه بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب، فرهنگی، فریخته، اهل دل. هر جای این مرز و بوم پاک هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی. از شبکه رادیوی فرهنگ خدمتون رسیدم. در این برنامه هم مثل دیگر برنامه های هوای تازه به سراغ شعر و نثر قدیم فارسی میریم و از بین اونها و البته گاهی از بین معاصرها متونی انتخاب میکنیم با هم میخونیم که آرامش و حال خوبی بهمون دست بده. انشالله که از این متون برگزیده بتونیم از جهت معنایی هم بهره مند بشیم. در برنامه امروز امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل‌سرای بزرگ معاصر رو مورد نظر قرار دادم و یک غزل از او انتخاب کردم. هه الف سایه عنوان شعری اوست که هه الف مختصر هوشنگ ابتهاج هست دیگه. از شاعرانی است که در ابتدا به غزل سنتی شعر میگفت. در ابتدای دهه 40 او با دیدن زبان و جهان تازه‌ای که در آثار دیگران میدید به سمت معاصر، در واقع تعریف معاصر در شعر حرکت کرد و تجربه های جدیدی در غزل ایجاد کرد که در واقع قالب غزل هست اما حال و هوای معاصر در اون احساس میشه. البته این حال و هوای معاصر متناسب با زمان خود ابتهاج هست و مثل غزل های دهه 70 و 80 نیست که خیلی معاصر باشه، اما رگه هایی از اندیشه، از نوع نگاه و شخصیت پردازی راوی به شکلی که تو باور میکنی که یک شاعری در روزگار تو این شعر و سروده در غزلهای ابتهاج دیده میشه. غزلی از ابتهاج. تا تو با منی زمانه با من است، وقت و کام جاودانه با من است، تو بهار دلکشی و من چو باغ، شور و شوق صد جوانه با من است. یاد دلنشینت ای امید جان، هر کجا روم روانه با من است. ناز نوشخند صبح اگر تو راست، شور گریه شبانه با من است. برگ عیش و جام و چنگ گرچه نیست، رقص و مستی و ترانه با من است. گفتمش مراد من، به خنده گفت لابه از تو و بهانه با من است. گفتمش من آن سمند سرکشم، خنده زد که تازیانه با من است. هر کسش گرفته دامن نیاز، ناز چشمش این میانه با من است. خواب نازت ای پریز سر پرید، شب خوشت که شب فسانه با من است. غزل زیبای ابتهاج رو براتون خوندم. نکته قابل گفتن چندانی نداره. زیبایی غزل با همون مؤلفهای آشنای غزل سنتی با یک لحن تازه باعث میشه که آدم از این غزل لذت ببره. شب فسانه ترکیب مغلوبه، در واقع میخواسته بگه افسانه شب. شبها پیش از خوابیدن قصه تعریف میکردند، افسانه میگفتند و افسانه و قصه با شب و خوابیدن تناسب داره در شعر ما، که ابتهاج این تناسب رو در واقع رعایت کرده. در همین بیت از پری صحبت میکنه که موجود افسانه است و با کلمه فسانه خیلی خوب سازگاره. از جانب دیگر کلمه پری رو با فعل پرید آورده که از جهت آوایی میبینیم چقدر با هم تناسب دارن و موسیقی در کلام ایجاد کردند. همام تبریزی شاعر بزرگ ایران در قرون 7 و 8 است. در واقع وفات او در سال 714 هجری نوشته شده که خب میشه گفت اوایل قرن 8. اگرچه او بسیار عمر کرده، دارن تمام قرن 7 رو زیسته. او 116 سال آنچنان که نوشته شده عمر کرده. و ضمناً طبق روایتهایی که در کتب تاریخ ادبیات آمده، مرگ او به شکلی بوده که در همان سن بالا در تبریز به حمام رفته، روی تختهی که بالای اون حمام بوده نشسته، حالت بیهوشی و قش بهش دست داده و نهایتاً وقتی او رو بیرون آوردن فوت کرده بوده. بعضی ها 713 رو سال مرگ حمام تبریزی میدونند. شاعریست که بسیار توانا بوده. سبک و سیاقی که در شعر سعدی شیراز میبینیم در قرن 7 در شعر حمام تبریزی هم دیده میشه. دیوان حمام تبریزی حدود 2000 بیت شعر داره که مثنوی داره، غزل داره و قالب‌های مختلف. اما غزلی که از حمام تبریزی براتون انتخاب کردم، مکن ای دوست ملامت من سودایی را، که تو روزی نکشیدی غم تنهایی را. صبرم از دوست مفرمای، که هرگز با هم اتفاقی نبود عشق و شکیبایی را. مطلب دانش از آن کس که بر آب دیده شسته باشد ورق دفتر دانایی را. دیده چون گشت ز دیدار نگارم محروم، بهر خوبان نکشم منت بینایی را. ننگرد مردم چشمم به جمالی دیگر، که اعتباری نبود مردم هر جایی را. گر زبانم نکند یاد تو خاموشی به، عاشقم بهر سخنهای تو گویایی را، آفریده است تو را بهر بهشت آرایی، چون گل و لاله و نرگس چمن آرایی را. رویها را همه دارند ز زیبایی دوست، دوست دارم سبب روی تو زیبایی را. چون نظر کرد به چشم و سر زلف تو همام، یافت مستی و پریشانی و شیدایی را. بله، غزل زیبای همام تبریزی رو خوندم. کسانی که اونسی به شعر فارسی دارن کاملا شباهت شعر همام رو به سعدی احساس میکنن. در همون بیت نخست شیوه بیان و مضمونی که گفته در شعر سعدی فراوان دیده میشه. مکن ای دوست ملامت من سودایی را، که تو روزی نکشیدی غم تنهایی را. کسی که یک روز هم غم تنهایی رو تجربه نکرده حق نداره که ملامت کنه عاشقان را. سعدی میگه به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی. تقریبا همین مضمونه. دیگر خدمتتون عرض کنم در بیتی اتفاق رو آورده. اتفاق به معنی امروز نیست، که امروز در معنی حادثه استفاده میکنیم. اتفاق یعنی با هم جمع شدن، کنار هم قرار گرفتن، موافقت کردن. صبرم از دوست مفرمای، که هرگز با هم اتفاقی نبود عشق و شکیبایی را. یعنی عشق و صبوری با هم جمع نمیشن. مطلب دانش از آن کس که برآب دیده شسته باشد ورق دفتر دانایی را. اشکی که عاشق میریزه دیگه جایی برای دانایی نمیذاره. در واقع صفحه‌ای که روی اون دانایی و علم نوشته شده با اشک دیده شسته میشه. قدیم لوح رو می شستن برای اینکه پاک کنن و دوباره روی اون می نوشتن. در ادامه نکات جالبی هست، مفاهیم جذابی رو گفته. وقتی میگه گر زبانم نکند یاد تو خاموشی به، اگه قرار باشه من وقتی حرف میزنم تو حرفام یاد تو نباشم، اون بهتر که حرف نزنم. عاشقم بهر سخنهای تو گویایی را. اگر گویایی رو دوست دارم، سخن گفتن دوست دارم، به خاطر حرفای توه. یا آفریده است تو را بهر بهشت آرایی، خداوند تو رو برای این آفریده که بهشت رو جلوه بدی، همجور که گل و لاله و نسرین رو برای چمن آرایی آفریده، چون گل و لاله و نسرین چمن آرایی را. در جای دیگر میگه مفهوم زیبایی رو به خاطر این دوست دارم که روی تو رو ببینم، چون مصداق زیبایی هستی. رویها را همه دارند ز زیبایی دوست، همه به چهره دیگران به خاطر زیبایی نگاه میکنند، دوست دارم سبب روی تو زیبایی را، اما من زیبایی رو به خاطر روی تو دوست دارم. بسیار خوب، امیدوارم که از غزل زیبای همام تبریزی هم لذت برده باشید.
برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. دوستان شنونده در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه بدون تاریخ به مدت 15 دقیقه.
بدون تاریخ
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
اصلا می دانید که دو گام مهم مثل گام فیثاغورس و گام هارمونیک پایه و اساس موسیقی بین‌المللی رو تشکیل میده. این دو گام روی سه فاصله مهم، یکی چهار سوم، یکی پنج سوم و یکی دو یکم استوار شده و مرحوم سبا این فاصله پنج سوم رو با احساس دقیق ملایمت در عقرب چهار مضرب‌هاش به کار برده، چنانکه مثلا در مورد چهار مضرب‌های فرض کنید سگاه یا همایون، این سیم سول رو فاسوری کوک میکنه با این ره و این درست با هم که زده میشه درست همون فاصله پنج سوم رو معرفی میکنه و اگر کسی این فاصله رو احساس بکنه، چنانکه سبا در همه چهار مضرب‌هاش اغلب از همین فاصله استفاده کرده، تقریبا موضوع کرونوسوری و درجات موسیقی ایرانی حل شده است. یعنی به شاگرد میشه یاد داد که این صداها رو از راه احساس کنسونانس و ملایمت خودش پیدا بکنه.
بدیعی، پایدار و تهرانی چند قطعه از ساخته های سبا را اجرا می کنند.
صدای زنده نام استاد ابوالحسن سبا را شنیدید. ابوالحسن خان دنبولی معروف به سبا، استاد فقید موسیقی ایران، فرزند کمال السلطنه و نواده محمود خان ملک الشعرا سبا و از دنبولی های کاشان در سال 1281 به دنیا آمد. خانواده سبا به دلیل تخلص فتحعلی خان ملک الشعرا دنبولی به سبا به این نام معروف شدند. پدر زنده یاد استاد ابوالحسن سبا پزشکی نامدار و با کمال بود و به شعر و موسیقی علاقه داشته. به همین جهت هم پسران خود عبدالحسین خان و ابوالحسن خان را برای فراگیری موسیقی به استادان زمانه سپرد. تمام موسیقی هایی که در فواصل بدون تاریخ امروز می شنوید از آثار ماندنی استاد ابوالحسن سباست. ابوالحسن خان سبا محضر اغلب استادان بزرگ مانند میرزا عبدالله، حسن خان اسماعیل زاده، حاجی خان زربی، حسین خان هنگافرین، علی اکبر شاهی، نایب اسدالله نیزن، اکبر خان فلوتی، درویش خان و علی نقی وزیری موسیقی آموخته و از هر یک از شاخه های موسیقی گلها چید. ابوالحسن خان سبا از اوان کودکی گوشش به موسیقی آشنا بود و به تحصیل آن بسیار مشتاق بود. سبا مقدمات نواختن سه‌تار را از پدر و ضرب را از ربابه فرا گرفته و مدت چند سال از محضر استاد زمان میرزا عبدالله در نوازندگی سه‌تار بهره فراوان برد و پس از درگذشت میرزا عبدالله برای تکمیل این ساز نزد درویش خان رفت و چند دوره ردیف را هم پیش آن نابغه هنر موسیقی کار کرد. زنده نام سبا به نواختن انواع سازهای موسیقی علاقه فراوان داشته. از این رو مدتی نیز پیش درویش خان تارزد و نواختن سنتور را هم نزد علی اکبر شاهی فرا گرفته. پس از درگذشت علی اکبر شاهی در سال 1317 شمسی به مدت یک سال نزد حبیب سمائی به فراگیری سنتور پرداخت، ولی به دلایلی نتوانست نوازندگی سنتور را هم به پایه ستار و ویولون برساند. سبا برای تکمیل نوازندگی ضرب، استاد معروف ضرب حاجی خان عین‌الدوله را انتخاب کرد و نواختن ویولون را از روی کمانچه شروع کرد، ولی چون تکنیک و خصوصیات نوازندگی ویولون با کمانچه فرق داشت، همراه دیگر شاگردان حسین هنگافرین فراگیری ویولون را نزد او شروع کرد. حسین هنگافرین خود نوازندگی ویولون را در واحد موزیک دارالفنون از معلمین اروپایی فرا گرفته بود. ابوالحسن سبا نزد حسین هنگافرین با نوت موسیقی نیز آشنا شد. در سال 1302 خورشیدی، کلونل علی نقی وزیری از اروپا به ایران آمد و مدرسه موسیقی را تأسیس کرد و سبا برای تکمیل هنر خود به مدرسه موسیقی رفت و با استفاده از سبک وزیری و در نتیجه آشنایی با اسلوب صحیح ویولون روشی نوین برگزید. ولی از آنجا که سوابق کافی در موسیقی ایرانی داشت، مانند سایر نوجوانان مفتون عظمت موسیقی اروپایی نشد و از نغمات موسیقی محلی که به آن دلبستگی داشت جدایی نگرفت و کوشش کرد نغمات محلی ایرانی را به سبکی نو بسازد. در سال 1308 مدیریت مدرسه جدید و تأسیس صنایع ظریف در رشت به عهده سبا گذارده شد. بعد از 2.5 سال که از عمر مدرسه صنایع ظریف گذشت، استاد سبا در اثر ناسازگار بودن آب و هوای رشت با وضع جسمیش به تهران برگشت و کلاس درس موسیقی خود را در محل فعلی موزه سبا واقع در کوچه ظهیرالاسلام تشکیل داد. سبا سپس از سال 1320 به سمت هنر آموزی به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و بعد استاد هنرستان موسیقی ملی شد و سرپرستی ارکستر شماره 1 هنرهای زیبای کشور را به عهده گرفت. سبا ساز ویولون را که سازی خارجی بود به عنوان سازی کامل در خدمت موسیقی ایرانی گرفت و امروز این ساز در موسیقی ما شناسنامه همپایه شناسنامه خود در اجرای موسیقی دارد. از مهمترین آثار مکتوب ابوالحسن خان سبا میتوان از این کتاب ها نام برد: کتاب دوره اول، دوم، سوم ویولون، کتاب دوره اول، دوم، سوم، چهارم سنتور، کتاب دوره اول ستار، سولوی ای وطن، کتاب دستور ویولون وزیری، چهار مزراب، سگا، کتاب دستور ویولون وزیری، رنگ بیات ترک، کتاب 23 قطعه ضربی، پیش درآمد ترک، 18 قطعه پیش درآمد، نوید بهار، کتاب اول ویولون و آثار بسیار دیگری. چنان که گفته شده، استاد ابوالحسن سبا به ساختن ساز نیز علاقه داشته است.
ساز در فن ساختازی بعد از مرگ شما اطلاع پیدا کردم که وارد بودن اضافرین در بودن خودشونن قطاری ساخته بودن که معرف خیلی ظریف و دقیق ساخته بودن به من نشون دادن، ولی برای ویلون سازی پنهان کردن از من، حالا چه دلیلی داشت نمیدونم. پس از مرگشون که من سازاشون رو جمع‌آوری میکردم برای موزه و اینا، متوجه شدم که صفحه نیمه کاره و دسته ویلون نیمه کاره و این چیزا در تو انبارشون اینا پیدا شد.
آقا من سبا چیه رو بزنیم دیگه؟ آقا من سبا قطعات خیلی زیادی داریم که بزنیم، اما که انتخاب کن بابا بودم نده. آقا یه قصه خیلی جالبی این اواخر ساخته بودن
به نام چی؟
اسم بسن به نام بیاد گذشته.
بیاد گذشته،
بیاد گذشته، چون این اواخر یه خیلی کم بند رایی که ما ساختن تموم شد یه کم تر چیز می ساختن. این هم که این قطعه آقایی چون خیلی زیبا در اومد و همه خوشون میمد واقعا از این قطعه، بعد گفت اینو با هم بزنیم و اسم مثلا بیاد رو، یعنی بیاد اون مواقعی که چیز میتاختم و
بله بله ها رو
میبکنم. حالا بیاد مرحوم آقای سبا بزنیم ها
بیدیم مخیم هم آخری که ساز باشه
یکی کجا از اسم برو خیلی که
ساز شده
اگر اینجا سرافل اشکال نداره
مرحومانی داره
از اول باید. آقا شما در بعد از این یکی شما بزنید بعد ما بعد بزنید.
امروزه اگر موسیقی آلمان به بتوون، اتریش به موزارت و روسیه به چایکوفسکی میبالد، ما هم باید به ابوالحسن خان سبا افتخار کنیم که نام موسیقی ایرانی را در جهان مطرح کرد. بدون تردید اگر سبا و فعالیتایش نبود، موسیقی ما به این پیشرفت و اطلاع دست نمی‌یافت. استاد سبا توانست اساتید زیادی را به جامعه موسیقی ایران معرفی نماید. افرادی چون مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خرم، حسین ملک، فرامرز پایور، حسن کسائی، حسین تهرانی، حسین سبا، رحمت الله بدیعی و ابراهیم قمری مهر از آن جمله‌اند که از شاخص‌ترین اساتید بدون تاریخ زمان ما به شمار می‌روند. زنده نام استاد سبا خود در مصاحبه قبل از وفاتش گفته بود 2000 نفر را آموزش داده است. استاد ابوالحسن خان سبا موسیقیدان بزرگ و بدون تاریخ میهنمان در تاریخ 29 آذر 1336 در ساعت 5 بامداد بر اثر پاره شدن یکی از شریان‌های قلبش جهان را در 55 سالگی بدرود گفت و جامعه موسیقی ایران را برای همیشه در سوگ فرو برد. مدفن این بزرگ مرد و یگانه موسیقی ایران در ظهیرالدوله شمیران است. استاد شهریار، شاعر بلند آوازه عصر ما، با ابوالحسن خان سبا روابط بسیار نزدیکی داشت و وقتی استاد سبا درگذشت، استاد شهریار درباره وی چنین گفت: ای سبا، با تو چه گفتند که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟ تو که آتشکده عشق و محبت بودی، چه بلا رفت که خاک سر خاموش شدی؟ به چه دستی زدیان ساز شبانگاهی را، که خود از رقت آن بی خود و بیهوش شدی؟ تو به صد نغمه زبان بودی و دلها همه گوش، چه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدی؟ خلق را گرچه وفا نیست، ولیکن گل من، نگماندا که رفتی و فراموش شدی. تا ابد خاطر ما خوب